کنم قریب به 15-20 سال مطالعه کردم. هر کس تفسیر موضوعی گفته یه چیزی برا خودش گفته غیر از اونی که شهید صدر میگه، و برخی هم که نسبت میدن به شهید صدر چیزایی رو وقتی این عناصر رو نادیده میگیرن در حقیقت اونجا خودشون گفتن که شهید صدر مراد نکرده به شهید صدر نسبت میدن. دیگه حالا برید مقالات و کتاب و این چیزها رو ببینید که خالی از این عناصره. میگه تفسیر توحیدی موضوعی، موضوعی گفتیم یعنی واقعی ها، یعنی واقعیت های بزرگ بشری رو، مشکلات و واقعی به اصطلاح جهانی بشری رو شما در تفسیر موضوعی حل میکنید. اگر غیر از این باشه تفسیر موضوعی هست، اما تفسیر موضوعی شهید صدر نیست. میگه یستهدف تفسیر و توحیدی و موضوعی من القیام به هذه الدراسات. به چی؟ یک، تهدید موقف نظری للقرآن الکریم. باید مشخص کنه دیدگاه نظری قرآن کریم رو در باره اون به اصطلاح واقعیت مشکل جهانی. و به تالی لرسالت الاسلامی من ذالک الموضوع، من موضوعات الحیات، از واقعیت های زندگی یا هستی. ببینید تهدید موقف نظری نظریه پردازیه. الرسالت الاسلامیه، ببینید این مال این بحث قضایای هست و بایده. قضایای هست و باید و رابطه قضایای هست با قضایای باید در دهه 70 خیلی بالا گرفت. بحثای فراوانی مطرح شد، این دگر اندیشا مطرح کردن، آقای جوادی هم متناظر با اون بحثای مطرح کرد و میگن آقا بین رابطه، چون نظریه ها هستی شناختن، اما رسالت الاسلامیه در حقیقت دکترین ها، راهبرد ها و از سنخ قضایای بایدن، دستوری هن.
استاد چیز نمیشن؟ میونه کلومتون ذیل مقاصد و شریعه نمیشه تعریفش کرد؟
نه، اینجا الان بحثی درباره مقاصد نداره.
یعنی این لرسالت الاسلامیه منظورشون اون نیست؟
ممکنه هم پوشانی هایی داشته باشه، ولی اینجا شهید صدر میخواد بگه یه دوگانه در تفسیر موضوعی مراده. یک، شما به نظریه میرسید. نظریه ماهیتاً هستی شناخته، توصیفیه. و بعد از اون به رسالت میرسی. ماهیت رسالت انشائیه، ارزشیه، دستوریه. مثال کوچکی براتون بزنم. مثلا شما به رابطه میان استفاده جوشی شیرین برای تخمیر نان و سرطان پی میبری. میبینی بین این دوتا رابطه هست. این رابطه رابطه توصیفی واقعی خارجیه. یعنی در خارج هر جا جوشی شیرین استفاده کردن برای تخمیر نان، آمار سرطان بالا رفته، سرطان و گوارش. درست شد؟ خب وقتی شما دستورالعمل میدی، مثلا دولت، وزارت بهداشت یا اون مرجع معتبر دستور صادر میکنه که چون چنین ارتباطی هست پس استفاده جوش شیرین برای تخمیر نان ممنوعه، این رسالتیه که از اون گزاره توصیفی در اومد. روشنه چی میگم؟
بله بله دقیقا.
آره ببینید این قضایای هست با قضایای، البته بحث در یه زیاد من وارد نمیشم، همینقدر اشاره میکنم که به نظر حقیر برخلاف دیدگاه خیلی ها، فکر کنم از جمله علامه جوادی که رابطه رو میگن این به اصطلاح از مقدمات هست هیچ وقت باید در نمیاد، اونها در قالب منطق سوری به قضیه نگاه میکنن، میگه مقدمتین هیچ کدوم با بایدی نیست. وقتی که مقدمات هستن شما هیچگاه به باید نمیرسید. بنده اونجا نظرم اینه که اصلا رابطه میان هست و باید از جنس منطق سوری نیست که شما منتظر باشید که صغرا کبرا کنی به نتیجه برسی. اونجا رابطه رابطه طبیعیه، رابطه اصلا یه جور غریزیه. حتی گیاها هم میان هست و باید ارتباط برقرار میکنن. شما برید این کلاردشت اگه رفته باشید، قبل از اینکه برسید به کلاردشت دره هایی هست، اونجا درختانی که توی درن برای اینکه به نور برسن ضخامتشون رو کاهش دادن، به ارتفاع افزودن، حدود مثلا 50-60 متر ارتفاع درخت هاست، درخت های باریک. همون درخت تو دشت زخیم شده. خب این یه حسگری در وجودش هست دیگه، اونجا نور زیاده، نیازی به ارتفاع نداره، نور رو کامل میگیره، بنابراین به ضخامت افزوده. میخوام بگم که ارتباط میان هست و باید در همه موجودات زنده و از جمله انسان از سنخ به حساب منطق سوری نیست، بلکه یه نوع دلالت طبیعیه. از این من بگذارم، بحث فرعیه. هدف گذاری هم باز دو مرحله داشت، به حساب دو مؤلفه داره. یکی دستیابی به نظریه. در نظریه هم متوقف نمیشی، وقتی به نظریه رسیدی باید بگی حالا که نظریه اینه، واقعیت هستی اینه، ما باید چه بکنیم. این چه باید کرد در رسالت هاست، رسالات قرآنیه. پس دستیابی به نظریه، دستیابی به رسالت ها. این در حقیقت امروز به رسالت ها مثلا دکترین میگن، راهبردها میگن، راهبردهای برآمده از نظریه. تا شما هستی رو مثلا اون قضایای با هستت رو صورت بندی نکنی، نمیتونی به اصطلاح دکترین و راهبرد و دستورالعمل ها برسی. خب مرحله چهارم در بساروی کرده ایشون مرحله طرح سواله. من از نمونه سوال هایی که شهید صدر توی بحثش کرده 8 نمونه آوردم. ایشون از ثبوت شی مثلا در سنت های تاریخی سوال میکنه، هل لتاریخ سنن، این سوال از ثبوت شیه. بعد میگه که ما هاذه سنن، این از چیستی اونه. کیف یتحقق، مثلا این سنن چطور جاری میشن، کیف یجب، از چگونگیه، از عوامل، چه عواملی باعث به اصطلاح به جریان افتادن سنت ها میشن، مصادیقش چیه، نقش انسان در جریان این سنت ها چیه، نقش آسمان و نبوت چیه. و اینا سوال هایی هن که تقریبا سوال های تیپ هن. درباره هر چیزی شما میتونی 7 سوال بکنی. برخی سوال ها هم از پیشینه شناسی به دست میاد. یعنی شما اگر پیشینه مسئله رو بررسی کنید، به ابعاد مختلفی از مسئله تسلط پیدا میکنید، طبعا سوال های شما هم افزایش پیدا میکنید. درباره سوال الان اونو بزرگش کردم، بزرگ شد در مانیتور شما. خیلی خوب. ببینید در صفحه 30 اصلا کار مفسر موضوعی رو میگه سائلن و مستفهمن و متدبرن. این مثلا کارکرد مفسر موضوعی سوال کننده است. در اونجا میگه که نشستن مفسر موضوعی در مقابل به اصطلاح قرآن، به اصطلاح مفسر ترتیبی رو میگه لا جلوس المستفهم. مفسر ترتیبی به صورت یک سوال کننده مستفهم نمیشینه و اون مفسر موضوعیه که مستفهمه، یعنی یه چیزی مجهولی داره، مجهولی دارد و میخواد از قرآن دراره، اما مفسر ترتیبی مجهولی نداره، میخواد ببینه قرآن چی گفته، هر چی گفت گفت دیگه، دنباله یه مطلب خاصی نمیگرده. در صفحه 26 باز داره مثلا نمونه سوالهایی که مطرح کرده، تاریخ البشری سنن فی مفهوم القرآن الکریم، هل له قوانین، اینا سوال از ثبوت شیعه. بگذاریم تا اون آخری که میگه و ما طرحه و تطبیق و تاریخی من اسئله، اون مورد هشتمه، یعنی سوالهایی که شما از پیشینه شناسی به دست میارید. طبعا پیشینه شناسی تسلط شما رو بر مطلب بالا میبره و سوالهای جدیدی براتون ایجاد میکنه. خب از طرح سوالم بگذاریم. طبعا اینها عناصری هن که شما وقتی شروع میکنید به پرسشگری از قرآن، از ثبوت شی، از چیستی، از چگونگی، از فلسفه شی، از مصادیقش، از نقش انسان، نقش آسمان و سوالهای برآمده از پیشینه شناسی. مرحله پنجم عرضم به حضور شما فرضیه سازیه. نگاه کنین در المدرسة القرآنیه شهید صدر هیچ صحبتی درباره فرضیه سازی نمی کنه. ولی من چرا اینو اینجا آوردم؟ برای اینکه شهید صدر از فرضیه، یعنی بیش از 150 بار در مجموع آثار خودش درباره فرضیه سخن گفته. اینجوری نبوده که شهید صدر در مسیر نظریه پردازی و تحقیق به اصطلاح اصلا ناآشنا باشه با فرضیه. برای اینکه من صحبتم رو به ثابت کنم نمونه هایی براتون آوردم. ببینید در فلسفتنا صفحه 275 میگه اصلا فرضیه رو به همین معنایی که امروزه در روش شناسی ما مراد میکنیم شهید صدر مراد میکنه. میگه فرضیت هی المرحله طول اول التی تمر رو به ان نظریت العلمیه فی سیر حد تطوری، یعنی نظریه باید از فرضیه بگذره تا بشه نظریه. بله سمه یشرع العالم فی بحث علمی، شروع میکنه به یه بحث علمی و دراست تجربیت لتلک الفردیه، اول فردیه رو مطرح میکنه بعد شروع میکنه به بحث علمی و بررسی تجارب. فیقوم به مختلف الوان الفصل ان طریق المشاهدات العلمیه دقیقه و تجارب. ببینید این مسیری که از فرضیه منتهی میشه به نظریه و قانون رو شهید صدر دقیق تبیین کرده. در جای دیگه هم نظریه اتمیسم رو، اتم، نظریه اتم رو از فرضیه تا نظریه مطرح میکنه. ببینید ما وقع نظریت ذریه، نظریه اتم، فانها کانت فرضیتن، اون در ابتدای فرضیه بوده، ثم صارت قانونا علمیا به موجب تجارب، و بعد ذلک استطاعت الفیزیا ان تتوسل على ضوء التجارب الى ان الذره ليست هي الوحده. ببین نظریه اتم در ابتدا با قوانین علمی پذیرفته شد ولی توسعه داده شد. فیزیک اومد دید نه، خود اتم هم خودش به ذرات ریستری به اصطلاح قابل قسمته. ولی کشف واقعا اینی که همه اشیاء عالم به یک ذره منتهی میشن در زمان خودش که حدود 3000 سال پیشه به وسیله دو تا متفکر از فیلسوفان یونان قدیم، نه یونان اخیر، به نام به اصطلاح آقای لئوکیپوس و دموکریتیس نظریه اتم صورت بندی شد، البته اشکالات فراوانی داره، ولی از حیث این که اینها تونستن 3000 سال پیش، نزدیک 3000 سال پیش، 2700 سال تصور کنن که همه اشیا از ذرات ریزی تشکیل میشه، واقعا خلاقانه بوده. هرچند همه چیز رو با اون خواستن تبیین بکنن که اشکالات فراوانی داره. بنابراین ببینید شهید صدر درک روشنی از فرضیه تو مراحل تحقیق داره، ولی حالا چون فرصتش کم بوده، خودش هم چند جا در بیان شفاهی میگه من فرصتم کمه، به مطالب اصلی بسنده میکنم، فرضیه رو نگفته. ولی ما چون در بقیه آثار شهید صدر بوده، اینو اینجا درج کردیم به عنوان به اصطلاح، چون ایشون این مراحل مؤلفه‌های ریزش رو نگفته، ما هم در مدل مفهومی نپرداختیم بهش، میپردازیم به بخش استنتاق. ششمین مرحله بعد از مراحل پیشین، یعنی مسئله شناسی، عرضم بزرگ شما چی بود؟ مسئله که گفتیم مسئله شناسی بود، عرضم بزرگ شما
پیشینه شناسی، هدف گذاری
بود، هدف گذاری بود و طرح سوال. خب و فرضیه سازی که گفتیم ایشون بهش نپرداخته ولی در آثار دیگش هست، میرسیم به استنتاق. حالا که شما سوال داری و احتمالا فرضیه هایی هم داری برای پاسخ به سوالاتت، استنتاق از قرآن شروع میشه. خب ایشون درباره استنتاق از قرآن 4 تا مطلب رو مطرح کرده. اولین مطلب اینه که البته در بخش اول المجلسه نیست، در بخش علوم قرآنیش اشاره کرده که مفسر موضوعی قبل از اینکه وارد استنتاق قرآن بشه، باید روش برداشت از قرآن رو به طریق اجتهادی برای خودش تبیین کرده باشه. یعنی یک مجتهد در دلیل لفظی وارد مطالعات تفسیر موضوعی میشه و باید بگه که اصول و قواعد اجتهادیش چیه. اونجا مثال میزنه که مثلا اینجا هست، نمونش آوردم، تا چه اندازه بر ظهور لفظ و بر سنت در تفسیر قرآن تأکید میکنه، اخبار آحاد براش حجیت دارن یا نه، بر ظاهر قرآنی ترجیح میده یا نه، قرائن رو چطور تحلیل میکنه، قرائن عقلی رو طبق مثلا اصولیان دلیل لبی رو مثل قرینه متصل میدونن. باید تمام این قواعد و به اصطلاح اصول رو برداشت از قرآن رو برای خودش به طریق اجتهاد تعیین کرده باشه. این گام اوله.
همون بحثایی میشه استاد میونه کلامتون، بحثای عمدتا بحثای اصول فقه میشه، درسته؟
بسیاریش اینجوریه، بله. ولی در تفسیر موضوعی چون اصول فقه صورت بندی شده تا شما به اعتبارات برسی، یعنی پاسخ انشائیات رو بگیری، روشنه؟
بله.
احکام دست پیدا کنی دیگه، احکام قضایای بایدن ولی نظریه قضایای هسته. توجه کنید، نظریه ها هستی شناختن، اعتباری نیستن. اینو خوب توجه کنید که اینها ممکنه اصول و قواعد خاص خودش رو بخواد.
یعنی اون چه که در ببخشید دوستان، اون چه که در الفاظ، در مباحث الفاظ مثلا استفاده میشه، یا بخشی در مباحث حجت،
اونا همه به کار میاد. مثلا شما در فقه، در اطلاقات، خب مقدمات حکمت رو لازم میدونید تا حکم بدید.
بله.
ولی در قضایای هستی شناخت چی؟ آیا شارع ممکنه شما بگی آقا این چنین دلالتی داره به دلالت التزامی، یک کسی به شما بگه که آقا اشاره در مقام بیان چنین چیزی نبوده به قرآن نسبت نده.
بله.
شما میتونی پاسخ بدی که در احکام اینجوریه، در احکام حد اقلی هستیم.
بله.
یعنی تا خدا به صراحت حکم نکنه ما اون حکم رو استخراج نمی کنیم. ولی در هست قضایای هستی شنا، در قضایای توصیفی همچی چیزی نیست. اصلا دلالتای التزامی به اختیار کسی نیست. یه واقعیتیه، این واقعیت‌ها دلالتای التزامی دارن. ببینید چطور تفاوت کرد؟ روشنه چی میگم؟
بله بله. بعد اون وقت حجیت این دلالتای التزامی اونجا مهمه؟
اونجا رو بله. اونجا باید ثابت کنی. آقای اگر بخوای بحث مفیدی در این باره ببینید، آقای احمد واعظی.
آه بله.
شیخ احمد واعظی کتابی داره به نام نظریه تفسیر متن. در بخش تفسیر موضوعی اون اواخر، اواخر ببینم کتابش اینجاست دقیق بهتون آدرس بدم.
یعنی استاد در واقع ما در بحث اصول برای فهم و برداشت از متن، که خب بالاخره متن شارع بالاخره یا روایت یا قرآنه، یه اصولی باید حاکم باشه. اصول فقه فعلی عمدتاً در مقام خلاصه کمک ما برای کشف انشائیاته.
احکامه، بله.
بله. ولی برای برداشتای در واقع قضایای به فرموده شما شناختی
و توصیفی ممکنه بله. بسنده نباشه.
خب الان برای این اصول فهمی داریم که منسجم
دیگه شهی صدر میگه که باید کسی که وارد بحث میشه اینها رو قبلا تنقیح کرده باشه. من این کتاب رو نمیبینم اینجا براتون بگم، ولی اواخر کتاب تفسیر نظریه تفسیر متن بحثی داره به نام علم مطلق خدا. در اونجا آقای احمد واعظی خیلی به نظر من شاهکار کتابش، همون دو صفحه است، در اونجا توضیح میده که چطور همه دلالت‌های التزامی که ممکنه مثلا چند ده هزار یا بلکه میلیون‌ها دلالت التزامی باشه، در عصر و زمان‌های بعد انسان‌ها به این دلالت‌ها برسن. همه اینها مقصود خدا بودن زمانی که اینها رو بیان کرده. ببینید این درست در مقابل اون بحث مقدمات حکمته. روشنه چی میگم؟
بله بله. یعنی به نسبت علم مطلق خدا تمام برداشتایی که ما مخلوقات میکنیم همه
نه برداشت نه خیر
دلالت‌های
التزامی، دلالت التزامی قاعده داره.
بله
همجوری برداشت دل بخواهی نیست.
آها.
دلالت باید داشته باشه، یا لزوم عقلی باشه، یا لزوم طبیعی باشه، یا لزوم عادی باشه. این لزوم ها
میدونید
که دلالت های التزامی انواع اقسام داره.
بله بله.
اون دلالت ها باید معتبر باشن.
خب اون دلالت های وضعی که اعتبار ماست چی؟
اعتبار ببینید یه وقتی ما میگیم من از این اینو میفهمم، میگیم آقا علتش چی آخه، به چه قاعده شما میفهم؟ میگم چونی دلم خواسته میفهم.
آه مثلا ذوق سلیم.
نه حالا ذوق کجا بود، هر کسی مدعی ذوق سلیمه. اون باید تبیین داشته باشه، تبیین معتبری داشته باشه. اگر شما دلالت التزامی رو به دست آوردی، دلالت معتبر، ایشون میگه اولا دلالت های التزامی بیشمارند و همه این دلالت ها رو اون زمانی که خدای تعالی این کلام رو گفت ببینید ما سخنی میگیم دلالت‌های التزامی سخن خودمون رو توجه نداریم. عالم بهش نیستیم اصلا. اصلا رمز بازجویی ها اینه دیگه، اونقدر با متهم صحبت میکنن که اون ناخودآگاه چیزهایی میگه که از دلالت‌های التزامیش اونا میفهمن مطلب خودشون رو، بدون اینکه اون توجه داشته باشه.
بله.
روشنه چی میگم؟
بله بله.
یک بار کنترل میکنه، در دلالت‌های مطابقی کنترل میکنه، تا سطحی دلالت‌های التزامی رو هم میتونه جمع و جور کنه، ولی همه رو نمیتونه. اونقدر میپیچوننش، زنجینش میکنن تا دوچار تناقض بشه، تا روشن بشه که جا به جا میگه و به اون مدالیلشون برسن.
بله.
ما انسان‌ها اشراف به دلالت‌های حتی سخنی که خودمون میگیم نداریم. ولی خدای تعالی علم مطلق داره. هر چه بگه، هر دلالتی داشته باشه، چون دلالت داره، قاصد هم هست. خدا قصد کرده اون مدالیل. مگر اینکه قرینه اقامه کرده باشه. خب این نمونه رو گفتم برای اینکه بدونید مثلا برداشت قضایای توصیفی از قرآن ممکنه به برخی اصول و قواعد دیگه نیاز
باشه. درست، درست.
خیلی خوب. استفهام و دریافت پاسخ شروع میکنه به سوال کردن از قرآن که ما نمونه سوالات رو قبل از این در مرحله قبل گفتیم. خب؟ اما در استنتاق قرآن دو چیز جدید شایسته میگه. اولا میگه شما همه مدالیل درباره مسئلتون رو به دست میارید که تعبیر ایشون اینه مدالیل تفصیلی، مدلولات تفصیلی. یعنی یکی که مدالیل، مدالیلم میگه ها، نه لفظ، مثلا نه حمل اولی. ما الان با رفقامون حدود 9 سال داریم یه حلقه‌ای داریم به نام خانش تمدنی قرآن. شما میدونید در هیچ جای قرآن واژه حواره نیست یا واژه تمدن، درسته؟ ولی ما 9 سال یک دانش آموخته، همه اساتید، همه به اصطلاح استادهای مبرزن، اینها دارن کار میکنن دربارش خانش تمدنی. چطور مدالیل مربوط به تمدن رو در میارن؟ داستانی داره اون. اول صورت بندی میکنن که چه مدالیلی میتونه مدالیل تمدنی باشه. من یه مقاله نوشتم چاپ شده در مجله آموزه‌های قرآنی به نام مؤلفه‌های شناسای داده‌های تمدنی در قرآن و مدل مفهومیش. چون من هر کاری میکنم معمولا مدل مفهومیش هم ترسیم میکنم. اونجا یه صورتبندی خیلی ساده و ابتدایی کردم از اینکه کدوم داده قرآنی یه داده تمدنی به شمار میاد، ولو اینکه اصلا نامی از تمدن برده نشد. میخوام بگم مدالیل تفصیلی منحصر در دلالت‌های مطابقی نیست. خب میتونن دلالت‌های حمل شایع باشه، حمل اولی نباشه، حمل شایع باشه، یا نه اصلا مدالیل التزامی دلالت کنن بر اون مسئله‌ای که شما دارید بررسی میکنید. یه مقاله دیگه هم نوشتم به نام روش استخراج علوم انسانی از قرآن. اینم مجله پژوهش‌های قرآنی چاپ کرده. اونجا گفتم که چطور شما کدوم داده‌ها در قرآن مربوط به علوم انسانی هن، با چی شناسایی میکنید اینها رو. در آخر یه ملاکی دارم. اینا میخوام بگم در مدلولات تفصیلی شهیصد مثلا بسته به حمل اولی الفاظ نیست. بعد نکته بعدی که شیصد میگه در استنتاق میگه حالا شما به مدالیل تفصیلی دست پیدا کردی. همه مدالیل مربوط به اون واقعیت به سلام مشکل جهانی رو پیدا کردید. حالا باید با اجتهاد نوآوری اینو صورت بندی کنید. ببین تو مستند آخری صفحه 313 میگه لا بد للمفسر من منهج عام للتفسیر یحدد فيه ان اجتهاد علمی طریقته في التفسير و وسائل الاثبات. اینا باید میگه که همه با اجتهاد به دست بیاد. خیلی خوب، این مرحله استنتاق. ببینید کل تفسیر شیصد رو میگن استنتاق، ولی ما آوردیم استنتاق رو یکی از فرایندهای تفسیر موضوعی قرار دادیم، فرآیند ششم. مدل مفهومیش هم به این شکله. اول مفسر روش علمیشو بیان میکنه که روش میدونید 12 عنصر داره حداقل. مبانی عناصر روشی هست. منابع عناصر روشی هن. سازوکارهای داده‌یابی عناصر روشی هن. سازوکارهای تحلیل داده ها عناصر روشی هن. عرضم به حضور شما اول فرایندی عناصر روشی هن. عوامل پراکنشی عناصر روشی هن. گرایش ها، روی کرد ها، عرضم به حضور شما سبک ها و مهارت ها، فکر کنم 12 شد، این 12 تا عناصر روشی هن. اینا رو باید تکلیف خودش رو با اینا مشخص کنه به روش علمی، بعد داده های قرآنی رو استخراج کنه، بعد سوال و پرسش کنه از قرآن، بعد مدلیل تفسیری رو همه رو گردآوری کنه، بعد به اجتهاد و نوآوری بپردازه. مرحله هفتم، 600 میگه که حالا استنتاج کردی قرآن رو، هنوز به نظریه نمیرسی، اون یافته های خودتون رو از قرآن باید با اون دانش بشری که در پیشینه شناختید مقایسه کنید. بعد از چه مقایسه هایی حرف زده؟ مؤلفه هاش اینه. اولا دستاوردهای بشری درباره مسئله رو شما باید بهش دست پیدا کنید. بعد که دست پیدا کردی اهداف رو مقایسه کنید. اون بشری که اون مسئله رو حل میکرد هدفش چی بود؟ ببینید هدف قرآن که داره مسئله رو حل میکنه چیه؟ مسئله بعدی مقایسه مبانیه. مبانی رو با هم مقایسه کنید. مثلا یه کسی ممکنه مبانیش دهری باشه، اصلا خدا رو نپذیره، یا قائل خودبسندگی مواد باشه، اتمیست باشه، بگه اتم ها خود به خود مثل توده های شن با هم ترکیب شدن و این عالم رو درست کرد. اصلا تدبیری در ورای اون خالقی ندینه، ولی شما هستی رو آفریده میدونید، همه چیز رو به دست خدا میدونید. اینا از هم جدا میشن در مطالعات تطبیقی. وقتی راه حل قرآن رو با راه حل بشری مقایسه میکنی، اینا رو از هم جدا میکنی که اینا اهدافش چیه، شما اهداف چیه، مبانی چیه، مبانی قرآن چیه. این مقایسه دستاوردهای بشری با یافته‌های قرآنی را انجام میدی و در آرا ببینید اهداف و مبانی و بقیه چیزها رو به دو تا کار انجام میدی. بعد از این اولا داوری میکنی بر اساس قرآن که اون یافته‌های بشری صحیحه یا نه. اگر متوجه شدی که صحیح نیست یا دوچار کاستیه، شما باید اونا رو تصحیح کنی. این مرحله مقایسه‌ای یا مطالعات مقارن یا تطبیقی. اینا رو 600 مستنداتش هم اینایی هن که من زیر آوردم. خب اینا نشان میدن که شما باید این دوتا آخری رو میخونم که مربوط به تصحیحه. ثم الدرس القرآنی، بررسی قرآنی و تأمل القرآنی علی ضوء تجربة البشریه یجعل هذا الثراء، این ثروت رو، محولا الی فهم اسلامی قرآنی صحیح. شما از اون یافته های بشری فهمی داری، حالا یک فهم اسلامی قرآنی صحیح پیدا کردی، درست شد؟ باز در جای دیگه میگه که یبدأ بالواقعه بالواقع الخارجی به حصیلت تجربت البشریه یا تزود و به کل ما وصلت الایده من حصیلت هاده تجربه و من افکارها و من مضامینها ثم یعود الی القرآن لیحکم القرآن الکریم، برای اینکه حاکم کنه قرآن رو. حاکمیت قرآن یعنی چی؟ یعنی میاد اونو تصحیح میکنه، مثل مهیمن میاد خطاهاش رو روشن میکنه، کاستیهاش رو روشن میکنه و یافته‌های بشری رو، یعنی در تمام مراحل مطالعات شایست متناظر و مسلط بر مطالعات بشریه، به قول شما یه جورای پسینیه. و مدل مفهومی مقایسه هم این چند مؤلفه رو داره، دستیابی به دستاوردهای بشری، مقایسه اهداف مبانی با دستاوردهای تجربی، حالا هر چه که هست، آرایشون هم با یافته‌های قرآنی مقایسه میشه، بعد داوری میکنه و تقدیم میکنه که گفت یا حکم القرآن علی الله. هشتمین و آخرین مرحله از مراحل نظریه پردازی خود نظریه پردازی بود. در نظریه پردازی هم شایسته 7 مؤلفه بیان، یعنی استخراج کردیم از فرمایشات ایشون. اولین چیز دستیابی مفاهیم خاص قرآن، خیلی مهمه. من حدود 15-20 سالیه دارم نظریه به اصطلاح مفاهیم بنیاد قرآن، بنیادین قرآن رو دارم صورتمندی میکنم که از یک خط جمله شهی صدر الهام گرفتم و بستش دادم. شهی صدر بیش از اون دربارش صحبت نکرده. ببینید در صفحه 210 همین المدرسه ایشون میگه ان الکلمات الشائعه فی الاعراف الجاهلیه من الصعب ان تعد المعنى الاسلامی به امانه. میگه معانی اعراف جاهلی، شناخته شده جاهلیت، مشکل بتونن معانی اسلامی رو با امانت منتقل ادا کنن. باید مفاهیم دستخوش تغییر بشن. لعنه ها کانت ولیدت تفکیر الجاهلی و حاجاته. اون برآمده از اندیشه جاهلی و نیازهای جاهلی بوده. فلا یصلحو للتعبیر اما جاء به الاسلام من مفاهیم و اشیاء لا تمت الى ذلک تفکیر به صله. نمیتونه با چیزهایی که اسلام میگه. البته من از این چند تا نظریه در آوردم که همه شون هم صورت بندی کردم در آستانه بحث و دفاع، یکی کم اخیرا فرستادم به یکی از مجلات. یکی اصالت حقیقت الهیه است. اصلا هیچ کلمه قرآن رو شما با لغت به تنهایی نمیتونی به دست بیاری. کلمات قرآن روح قرآنی دارن و شما باید معنای قرآنی رو پیدا کنید ازش. حالا اینا رو شایسته نگفته ولی تأکید میکنه که مفاهیم جاهلی نمیتونن. این مفاهیم رو شما باید پیدا کنید. اون مفاهیم اساسی. در اولا مفاهیم خاص قرآن رو پیدا کنید. در مرحله بعدی که 600 از اونا میگه مصطلحات القرآن، در مرحله بعدی شاملترین مفاهیم رو پیدا کنید. که من این رو مرادم از شاملترین مفاهیم همون مفاهیم بنیادینه. چرا اینو میگم؟ اینو به خاطر داشته باشید. همه نظریه هایی که تا به حال من مناختم با استقرا بر یک مفهوم بنیادین تکیه دارن. شما هیچ نظریه ای رو به صورت جمله به خاطر نمیارید. همه نظریه ها رو با کلمه، با یک مفهوم. مثلا نظریه نسبیت انیشتین، مفهوم بنیادینش نسبیته. نظریه تکامل داروین، فقط تکامل. نهت دارید؟ مثلا نظریه ابدیت ذره مرحوم دکتر حسابی، ابدیت ذره، ولو اینکه مضاف مضافون الیه، ولی یک مفهوم بیشتر نیست. یک مفهوم رو میگه که کلمت الواحده. هیچ نظریه ای رو، یا نظریه حرکت جوهری ملا صدر رو، نهت دارید؟ هیچ نظریه ای نیست که شما، یا نظریه زمین مرکزی بطلمیوس، نظریه خورشید مرکزی، این آقای کی بود نظریه بطلمیوس رو رد کرد، الان یادم نیست اسمش، همشون یک مفهومن. این مفهوم بنیادین رو باید شما برای نظریه‌تون پیدا کنید که قرآن حول و حوش کدوم مفهوم همه اون مسئله رو بیان میکنه. بعد اون مدالیل تفصیلی که شما به دست آوردید در مرحله استنتاق، میاد اینها رو با هم مقایسه میکنید و ترکیب میکنید. بعد از ترکیب ارتباط میان مدالیل رو کشف میکنید که این مدالیلی که شما آوردید مثلا ممکنه به مبانی مرتبط بشه، به منابع مرتبط بشه، به فلان مثلا مسئله فرعی مرتبط بشه، یا در چند جا اینها هر جای مدلول خاصی دارن. اینها رو یک به یک ارتباطاتش رو کشف میکنید، بعد جایابی میکنید مدلول ها رو. یعنی میگید این مدلول در کدوم بخش از تبیین نظریه به کار میاد، اون مدلول در کجا. این جایابی ها و بعد از کشف ارتباط هم. بعد میان اینها وحدت یک پارچگی ایجاد میکنی. یه جا بود که 600 گفت المنهج توحیدی، یعنی این مدلول تفصیلی همه رو حول یک مطلب شما اینها رو ساماندهی میکنید، ساختار بهشون میدید. این ایجاد وحدت میان مدلولا، یعنی همه رو در یک ساختار سازماندهی میکنید. اون موقع شما به یک مرکب نظری میرسید که اسمش نظریه است. اینها چیزایی که ما از بیانات 600 استخراج کردیم و مدل مفهومیش رو، مثلا من باز اون عبارات آخر رو میخونم چون فرصت کمه. مثلا یوحد و بین مدلولات هذه الآیات ضمن مرکب نظری واحد، یا یحتل فی اطاره کل واحد من تلک المدلولات تفصیلیه موقعه المناسب. این جایابیه مدلیله. بله اینها رو ببین، ان یختار مجموعه من الآیات تشترک فی موضوع واحد. فی موضوع واحد یعنی واقعت واحد، درباره یک واقعیت واحد. یقوم به عملیت توحید بین مدلولات ها من اجل ان یستخرج نظریه قرآنیه شاملتا به نسبت الی ذالک الموضوع یا ذالک الواقع. اینم هفت تا اصطلاح مؤلفه نظریه پردازی که مدل مفهومیش به این شکل در میاد. اول دستیابی به مفاهیم یا اصطلاحات خاص قرآنی درباره مسئله، دستیابی به شاملترین مفهوم که به اعتقاد من مفهوم بنیادینه، ترکیب و مقارنه مدلولها، کشف ارتباط میان مدلولها، جایابی مدلولها، اتحاد مدلولها، بعد میرسید به نظریه. حالا این به اصطلاح صورت کلی مدل مفهومی کل این اونچه رو شهیصد میگه با 7 فرایند و 32 مؤلفه به این شکل قابل تأثیر. اگه من این رو به صورت اسلاید کنم ببینم، شما باز میتونید ببینید اسلایدشو، الان به شکل اسلاید در اومد.
هنوز نه.
نه اگه نیست که هیچی، وقتی به شکل اسلایدش میکنم شما نمیبینیدش. بسیار خوب ببینید، چون اونجا اسلاید که میشه اینا رو دونه دونه میاره، من میتونم توضیح بدم. الان یک باره آورده همه رو. اینا 8 فرایند داره، 8 مرحله و 32 مؤلفه. این مدل مفهومی جامع نظریه پردازی قرآن بنیان برگرفته از شیخ‌زاد. البته در اون کتاب من برخی از اینها رو نقد کردم و توسعه دادم که به همچین مدل مفهومی میرسم با 11 فرایند و 42 مؤلفه که بحث امروز ما نیست. و تمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات و هو السمیع العلیم. در خدمت دوستان هستم، اگر سوالی دارن استفاده کنم ازشون.
طیب، بله، دست شما درد نکنه استاد، خدا قوت. خیلی برای بنده که خیلی قابل استفاده بود، مخصوصا گره های ذهنی داشتیم در برخی موضوعات، خیلی نکات راهگشا و
خلاصه. آره واقعا اینایی که به شما عرض کردم، بالاخره من شاید تا 7-8 سال روایت هم از شهید صد روایت مشهور بود. بعد از 8-9 سال آرام آرام دیدم عجب چیزی که شهید صد میگه با اون چه معروفه بسیار متفاوته، بسیار متفاوته. تقریبا هیچ کس با امانت این روی کرد شهید صدر رو تبدیل نکرده تا الان. در خدمت شما.
بله آقای باغبانی، اگر دسترسی ها رو باز کنن. بله خانم جمشیدی سوال داشتن، اگر که میتونید این دسترسی ها رو باز کنید تا هر کسی سوال داره بپرسه.
سوالشو من تلقی نکردم. سوالات رو یا بنویسن یا
بله.
میکروفونشون باز کنید بگن.
بله میکروفونشون بازه اگه میخواید بفرمایید.
سرکار خانم جمشیدی بفرمایید. صدا شنیده نمیشه.
صدا هست الان؟
بله بله.
بله. اولا که سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمند. خیلی استفاده کردم از مباحثتون. دو تا سوال داشتم. اولین سوالم در مورد همین دلالات انتظامی بود که کتاب آقای احمد واعظی رو معرفی کردیم. سوالم اینه که توی کتاب دیگرشون درآمدی بر تفسیر در هرمنوتیک، اونجا میان نظریه که هرمنوتیک فلسفی هایدگر رو توضیح میدن، بعد هرمنوتیک فلسفی خب بهش نقد وارده و در مقابل اون هرمنوتیک کلاسیک، هرمنوتیک فلسفی هست شناسی فهم یافته های بشری. حالا نمیدونم این که ما بیان دلالات التزامی، بیان مثلا برداشته عقلی دیگه، آیا شبیه اون نمیشه که ما بیایم برداشت شخصیمون رو تفسیر کنیم؟
دلالت‌های التزامی منحصر در دلالت‌های عقلی نیست. شما در منطق ببینید انواع دلالت‌های التزامی بیان شدن. اونجا خوب صورت‌بندی کردن که دلالت‌های التزامی چی هستن. البته این قسمتی که عرض کردم که تحت عنوان علم مطلق الهی رو در تفسیر متن الهی آقای احمد واعظی میگن و بنده به نظرم شاهکار کتابشه و تا به حال من چنین تبیینی ندیدم، ایشون بر این اساس اینو بیان میکنه که معتقد نظریه پردازی در قرآن بر دلالت‌های التزامی تکیه داره منحصراً. این سخنشون نقد پذیر البته.
خب همین منحصراً،
بله منحصراً بر دلالت‌های التزامی دلالت داره، این نقد پذیره. مثلا اونجا مثال زدم، من گفتم آقا اینی که خدای تعالی میفرست شما درباره آفرینش آدم بس کنید، مثلا نظریه داروین میگه این نظریه مثلا تکسلولی بوده، پیچیده شده موجود دریایی شده، اله شده تا شده مثلا چیه پستانداران، نمیدونم خزندگان، جوندگان، از اینجور چیزا. خب ولی من میگم که حالا اینو شما میخواید نظریه آفرینش آدم رو در قرآن بررسی کنید، به این آیه برخوردید که ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اصلا دلالت مطابقی کن فیکون، گفت بشو اونم شد. خب این دیگه دلالت التزامی نیاز نداره، دلالت بر یک بارگی داره دیگه. یک بار خدای تعالی انسان رو از گل مثلا کذا و کذا آفرید، این دیگه دلالت، یعنی منحصر نظریه ها منحصر در دلالت التزامی نیست. البته در بیشتر موارد و بر دلالت التزامی تکیه داره، این پذیرفتنیه. اما اینه که منحصراً بر دلالت التزامی این نقد پذیره. منتها صورت بندی ایشون از اعتبار دلالت التزامی وحیانی، وحی قرآنی فوق العاده است، کم نظیره.
بعد به بخشی که تیکش همون جایی که حضرت عالی فرمودی نوشتن که همین که مؤلف یک ژانر ذاتی معنایی و یا مثلا مفهوم معینی رو از کرده باشه و گوینده کلام غالب و مطلق باشه، همه لوازم معنایی کلام محصول آگاهانه وی خواهد بود.
آفرین، خوب واقعا این تبیینشون شاهکار، خدا حفظش
بکنه. ممنون از شما، خدا
موفق باشه. ان شاء الله موفق باشه.
بذارید به سوال بگم داشتن. اینکه فرمودین موضوع در لغت عرب به معنای واقعیت خارجیه، بنده که ندیدم، فقط این کتاب لغت رو دیدم الان، چیز ننوشته.
نه نه، در محاورات امروز عرب، نه لغت کهن. امروز عرب وقتی میگه موضوعیان یعنی واقعیان، چنانکه متن خود شهید صدر هم نشان دادم دیگه،
بله،
اصلا معادل میگیره. اینو نوعاً نادیده گرفتن اونایی که روش یعنی منهج روی کرد اتجاه شهیصت رو توضیح دادن، این چیز رو نادیده گرفتن، فکر کردن موضوع در بیان شهیصت یعنی عنوان، همین عنوان تحقیقایی که دانشجوها انتخاب میکنن.
آخه حضرت ها میفرمودین که مسئله مثلا مشکل، مسئله ای که وجود داره، خب مسئله با مشکل مگه همه عنوان نمیشه؟
چرا؟ میتونه با عنوان هماهنگ باشه، ولی هر عنوانی الزاماً یک مسئله خارجی موجود نیست. من عرض کردم احتمالاً از اون روایت الهام گرفته شهیصد که فعمل حوادث الواقعه. ببینید در اونجا نفرموده عمل حوادث التی توقع او مثلا 100 سال دیگه، 50 سال دیگه. اما حوادث الواقع یعنی همین الان جامعه بهش دوچاره، گرفتاره. نه مسائلی که 1000 سال مبتلا بوده یا 1000 سال آینده مبتلا میشه، اونا رو هم میشه تحقیق کرد، چرا نشه تحقیق کرد؟ اما مراد شهید صدر اینا نیست.
خیلی ممنون، تشکر، بسیار استفاده کردم. خدا حفظت میکنه.
همچنین.
سلام علیکم.
استاد سپاسگزارید، دست شما درد نکنه. این مطالبی که فرمودید در همون کتاب که نظریه رو توضیح داده؟
کتاب با تفصیلات بیشتری هست.
درست، بله،
کتاب نظریه پردازی قرآن بنیان.
بله درست. بعد این فرایند رو به صورت یه دونه نمونه و مصداق پیش رفتین خودتون یا خلاصه شهید ببینیم کل مراحل رو؟
ها، من الان نظریه پردازی میکنم، یعنی چند تا حدود 7 تا نظریه دارم که یکی یک اینها رو تو نوبت چیزن، یکیش نه همون اصلی ترینشون نظریه مفاهیم بنیادین در قرآنه. البته مفاهیم بنیادین شهید صدر رو هم 4 مفهومش رو من نقد کردم، مجله متون انتقادی چاپش کرده، خیلی هم تعامل خیلی جالبی بود بین من و اون مجله. واقعا انگار چند تا استاد درجه 1 به اصطلاح دست بالا زدن که مقاله رو به یک مقاله درجه 1 تبدیل کنن. اونا اشکالات به فوق العاده به اصطلاح دقیق و مهم میگرفتن، منم یکی یک اشکالات رو به تفصیل پاسخ دادم، اونها باز اشکالات جدید گرفتن، دوباره اون اشکالات تا به مرحله چاپ رسید. اونجا گوشه ای از اون نظریه مفاهیم بنیادین هست که عملا اجراش کردم دیگه، مفاهیم بنیادین رو نقد کردم. دوتا مرحله، یکی در مرحله پذیرشه داره میره برای چاپ و یکی دیگه از چاپ شده. اما خود نظریه مفاهیم بنیادین که یه نظریه پردازی با الهام از پای صدرم هست، اون در حال انجام حدود 260 صفحه مطلب نوشتم دربارش. انشالله فرصت کنم کاملش کنم و چاپ بشه. نظریه های دیگری که نوعاً هم ملهم از شهید صدره، یکی نظریه تبدیل ناپذیری کلمات قرآنه که در آخر این پاورپوینت هم بود، تمت کلمت رب بکست غم و عدل لا مبدل علی کلمات، این رو به عنوان یه نظریه. یک نظریه دیگه اصالت حقیقت الهیه است. اینا همه معناشناختی هست، نظریه های معناشناختی. بالاخره هفت نظریه هست.